هفت صبح وقت افغانستان شد. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه رادیو آزادی میزبان شماستم. درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. با گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله خبرگزاری پشواک و تولو نیوز، این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت. یک منبع در وزارت دفاع طالبان به تولو نیوز گفته است که دست کم 4 نفر در این درگیری در این سوی خط دیورند در جنوب افغانستان زخمی شدند. به گفته منبع در جریان درگیری به طرف مقابل نیز تلفات وارد شده است. علت آغاز درگیری باز هم ایجاد یک پسته امنیتی در ولسوالی زازه میدان خوانده شده. مقام های طالبان و پاکستان درباره درگیری تازه هنوز چیز نگفتند. پیش از این نیروهای طالبان و پاکستانی چهارشنبه شب گذشته در این ولسوالی با هم درگیر شده بودند. فیدریش میرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. میرس که رهبری حزب معتدل راست را به عهده دارد و نقشش در سیاست جرمنی هر روز بیشتر می شود، روز شنبه گفت که پناهجویان در این کشور در رویدادهای تجاوز گروهی جنسی و حملات با چاقو دست دارند. احساسات زده پناهجویان در جرمنی پس از آن تشدید یافت که یک پلیس این کشور در شهر منهایم توسط یک شهروند افغانستان در ماه جوزا با ضرب چاقو شدیداً زخمی شد و سپس جان باخت. جرمنی در نوی سنباله 28 پناهجوی افغان را اخراج کرد و آنها را به افغانستان بازگرداند. به گفته مقامات جرمنی این افغانها مجرم شناخته شده بودند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل آویو و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه هفته سنباله خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل می‌گوید که 101 گروگان هنوز در قید حماسند. گفتگوهای غیر مستقیم درباره رهایی گروگان‌ها به میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر از چند ماه به این طرف ادامه دارد. گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این اقدام حماس جنگ در غزه آغاز شد که تا حال ادامه دارد. وزارت صحت لبنان میگوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی این وزارت شب گذشته گفت که اسرائیل زمان بر شهر جنوبی فورون حمله کرد که کارمندان وزارت دفاع ملکی برای مهار آتش سوزی که بر اثر حمله قبلی اسرائیل رخ داده بود تلاش میکردند. لبنان حمله اسرائیل را محکوم کرده. با گفته مقامات لبنان، اسرائیل در کمتر از 12 ساعت گذشته دوبار بر تیم‌های حالات اضطراری لبنان حمله کرده. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. در این حال گروه حزب الله لبنان شب گذشته در اعلامیه گفت که در پاسخ به حملات اسرائیل و یک قطعه نظامی اسرائیلی راکت شلیک کرده است. رهبران اداره های استخبارات بریتانیا و ایالات متحده پیشرفت قوای اوکراینی را در خاک روسیه تحسین کردند. ریچارد مور رئیس اداره اطلاعات مخفی بریتانیا دیروز گفت که در ماه آگست عملیات ناگهانی قوای اوکراین بر منطقه کورسک و تصرف آن یک اقدام شجاعانه بود که به گفته او می تواند مسیر جنگ را تغییر بدهد. مور در این مورد دیروز با ویلیام بورنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA در لندن گفتگو کرد. بورنز این عملیات اوکراین را یک دستاورد بزرگ خوانده که به گفته وی از ضعف قوای نظامی روسیه پرده برداشت. واحد الله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش مکس هندانژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سابمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را شکست دهد. حریف نژند برای چند ثانیه از هوش رفت و داور مسابقه را به نفع نژند اعلام کرد. نژند با این برد به نهمین پیروزی حرفه‌ای در مبارزات آزاد دست یافت. دور 60 رقابت‌های سازمان جهانی اکتاگون با اشتراک 22 ورزشکار کشورهای مختلف در جرمنی برگزار شد. از افغانستان تنها واحدالله نژند در این رقابت‌ها حضور داشت. و انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند روبرو شود. قرار است این بازی به میزبانی افغانستان در ورزشگاه گریتر نویدا در هند ساعت 9 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود. همچنان انتظار می‌رود که تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جاری میلادی در 3 بازی یک روزه به مصاف تیم آفریقای جنوبی برود. این بازی‌ها در 18 سپتامبر آغاز می شود و تا 22 سپتامبر ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:06 صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه داغ‌تر شدن بحث‌ها در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده.
در زمان خروج اساکر آمریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز آمریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه آمریکایی‌ها را به ای واداشته باشد که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنند.
در این باره هم گزارش داریم.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است.
شکایت ها از افزایش فقر و ناداری در افغانستان. برخی از مردم می گویند که توان خرید میوه تازه را ندارند.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد، یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش، شفتالای بسیار خوب است، خوبش ناک میباشه، میخوریم یک دانه نیم دانه.
نگرانی اوکراین از ارسال احتمالی راکت های بالستیک ایران بر روسیه. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، بحث‌ها در باره آن چه خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده می شود داغ‌تر شده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است، از 3 جنرال اردوی ایالات متحده خواسته است که به کمیته معلومات بدهند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل در 31 آگست سال 2021 تکمیل شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه مانده، کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با 3 جنرال اردو این کشور که شاهد خروج قوای آمریکا از افغانستان بودند تماس گرفته تا توضیحات آنها را در تحقیقات خود جا دهد. جمهوری خواهان مسئولیت هرج و مرج در جریان خروج قوای آمریکا از افغانستان در ماه آگوست سال 2021 را به دوش حکومت جو بایدن می اندازند. اما دموکرات ها می گویند که موافقتنامه صلح دوحه با طالبان که خروج قوای آمریکایی از افغانستان جزی آن بود، از سوی اداره قبلی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به امضا رسید. روزنامه واشنگتن پست دیروز در گزارش از قول منابع آگاه نوشته که گفتند اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره می خواهند در مورد خروج قوا تحقیقات خود را وسیع‌تر بسازند و از این رو شاهدان را برای توضیحات دعوت می کنند. نظر به گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس که تحت کنترل جمهوری خواهان است، با 3 جنرال قوای آمریکایی که در وقت اخراج در کابل بودند و در عملیات خروج فعالیت داشتند تماس گرفته است. دگر جنرال قوای نظامی کریستوفر دوناهو، امیرالبحر پیتر واسیلی که در اواخر تقاعد کرد و بریج جنرال قوای ساحلی فرال سالیون مقاماتی هستند که این جرگه آنها را به دادن توضیحات دعوت کرده. این مقامات بر عملیات تخلیه نظارت می کردند. در بین آنها جنرال سالیون حتی قبل از تخلیه بر طرح تخلیه اداره بایدن انتقاد کرده بود. مجلس نمایندگان همچنان تلاش را آغاز کرده است که 2 مقام مهم حکومت، انتونی بلینکن وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی قصر سفید جک سالیون را برای ارائه توضیحات به مجلس نمایندگان دعوت کند. مجلس نمایندگان هفته گذشته آقای بلینکن را برای توضیحات خواسته بود، اما او حاضر نشد. واشنگتن پست از قول جیمز ادمر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا خبر داده که گفته است دوناهو، وسیلی و سالیون با گفته او نکته نظرهای خود را به مجلس نمایندگان توضیح دادند، اما اظهار می‌دارد که وزارت دفاع در مورد کدام جلسه رسمی کانگرس خبر به دست نیاورده است. کارشناس امور سیاسی اسحاق اطمر به این باور است که در آستانه کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فهمیدن حقایق در مورد خروج بی‌نظم قوای آمریکایی از افغانستان بسیار مهم به شمار می رود.
با گذشت 3 سال هنوز کمیته خارجی کنگره آمریکا قانع نیست که خروج عجولانه که آمریکایی از افغانستان داشت آیا روی سیاست‌های معقول استوار بود و یا خیر. به این خاطر اینا خواستند که وزیر خارجه امریکا آقای بلینکن به کانگرس بخوان. یک چیزی را هم نباید فراموش بکنیم، در زمان خروج اساکر امریکا از افغانستان در کابل انفجار صورت گرفت که در او 13 سرباز امریکایی کشته شد و ای بیشتر میتونه امریکایی ها را به ای واداشته باشه که زوایای پنهانی قضیه را جستجو بکنن.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کمیته رابط خارجی کانگرس را متهم می‌سازد که با این اقدام خود نیت بد دارد. از سوی دیگر شارون یانگ سخنگوی قصر سفید در اعلامیه گفته است که اداره رئیس جمهور بایدن در مسئله تحقیقات همکاری می‌کند و تدابیر فوق‌العاده به شمول آماده کردن مقامات بلند رتبه را پیش گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:13 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. برخی از خبرنگاران در افغانستان بار دیگر میگویند که دسترسی به اطلاعات در این کشور محدودتر شده. آنان همچنان از افزایش خودسانسوری روزنامه‌نگاران شکایت میکنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌های فزاینده روبرو شدند. طالبان گفتند که به آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. بیشتر در این گزارش.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این می کنند که از یک مسیر تقریبا تقبیانه برای خبرنگارا و رسانه ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست، از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه‌های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل‌های تازه رسانه‌ای بوده است. و گفت این مرکز در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه‌ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه‌ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کند و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"در ټول ډیر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سخت شرایطو کې ژوند کوي چې
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفتن میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کردن میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبرو اند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستون سر مخدی."
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم میکنند. این در حال است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست، در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت:
"هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود."
این در حالی است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اوکراین درباره ارسال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگران است. این را وزارت خارجه اوکراین در اعلامیه گفته. پیش از این ایالات متحده در مورد آن چه ارسال راکت‌های ایرانی به روسیه خوانده شده بود، ابراز نگرانی کرده بود. گزارش در این مورد.
وزارت خارجه اوکراین دیروز شنبه گفت که در رابطه با خبرهای انتقال احتمالی راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نگرانی عمیق دارد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت توسط ایمیل به خبرنگاران فرستاده شده، گفته می شود که توسعه همکاری نظامی بین تهران و مسکو یک تهدید به اوکراین، اروپا و شرق میانه است. وزارت خارجه اوکراین از جامعه جهانی تقاضا نمود که در این رابطه فشارها را بر روسیه و ایران بیشتر بسازد. شبکه تلویزیونی CNN و وال استریت جورنال یک روز قبل از این، یعنی روز جمعه، خبر داده بودند که ایران راکت‌های بالاستیک برد کوتاه را به روسیه ارسال نموده. این دو شبکه خبری از قول منابعی که نامهایشان افشا نشده در این مورد معلومات داده بودند. خبرگزاری رویترز در ماه آگوست خبر داده بود که روسیه انتظار دارد به زودی صدها راکت بالاستیک فتح 360 که برد کوتاه دارد از ایران به دست آورد. رویترز در آن وقت گفته بود که دهها کارمند نظامی روسیه در این بخش در ایران تعلیم می‌گیرند که چگونه از این راکت ها که توسط ساتلایت یا ماهواره رهبری می شود استفاده کنند. با گفته رویترز، این راکت ها در نهایت برای استفاده در جنگ علیه اوکراین به روسیه ارسال می شود. ایالات متحده آمریکا که متحد کلیدی اوکراین به شمار می رود، روز جمعه در مورد رسیدن این راکت‌ها به روسیه اظهار نگرانی کرده بود. شان ساوید، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفته بود که انتقال راکت‌های بالستیک ایران به روسیه نشانه واضح حمایت بزرگ ایران از تجاوز روسیه بر اوکراین خواهد بود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه گفته بود که موقف تهران در بحران اوکراین تغییر نکرده است. نمایندگی ایران گفته بود که این کشور عواقب کمک نظامی به طرفهای درگیر را در این بحران درک می‌کند، زیرا گسترش آن را سبب تلفات جانی بیشتر، تخریب زیربناها و فاصله گرفتن از مذاکرات در رابطه با آتش بس می‌داند که به گفته نمایندگی ایران این یک عمل غیر انسانی است. نمایندگی ایران افزود که ایران نه تنها خودش از دخیل شدن در این بحران خودداری میکند، بلکه از دیگر کشورها هم میخواهد که از رساندن اسلحه به طرفهای درگیر این بحران خودداری کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از باشنده های شهر کابل و شماری از ولایت ها می گویند که با وجود فراوانی میوه های تازه در این فصل توان خرید آن را ندارند. بیشتر در این گزارش.
تازه میوه وقتن ما شما نتمن که ایزه که اغوی پا رزانی جوان که لکه سنگه جده خوراکی ریژیم ده ضرورت لری تازه میوه.
محب شینواری باشنده ولایت ننکرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال تیر کال پرتلا و تیر کال پرتلا زمان پشمول زمان نور خلقو تازه میوه تا
پشمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمیتوانند. کودکان مادرخانه میوه تازه میخواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمیتوانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه میخواهند، اما با گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم، خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب است، خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. بازموت مایوسانه که میبریم به طرف خانمیم، اولادای ما یاد ما میشه، بسیار جگرخون میشیم. با طرف های شامو دیگر میبریم، آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا سیامی باشه بازیار و ارزان میتن. با دیگه نمیره دیگه، هرچی که خدا واس چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد، نظر به متوانمندی جیب خود و نموها را جمع میکنیم، مندازیم، میاریم به طرف اولاده خود، اولاده را سر زمون خوش نگاه میکنیم.
بر گفته او اکثر اوقات فصل میوی دلخواهشان میگذرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند. برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما به گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی، دو فروشنده میوه در شهر کابل، به رادیو آزادی گفتند:
والا کاربر نیست، والا قیمتی است دیگه، مردم بیکار بیروزگار از پیسه نیست، والا ضعیف از بیخی، مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید و فروش از در کاربر اگر پیدا شد مردم از کار کنن، پیسه از در آید کنن، در غیر از اون مشکل از دیگه.
انگور میچه بوده یا شپیده یا خل دیدی؟
انگور بار کردیم، از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربر نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود، چی کنیم؟ ما با همین می شلیم، گاهی کار است و گاهی نه.
با گفته آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران می گویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم می کنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت.
پر مفید ترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنن یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستن، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونن که از این استفاده کنند تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض معده مایی و همچنان از مانند امراض جلسدگی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینا میتونن در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان‌های نیازمند را از بین ماه‌های می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوی تغذیهات روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. شماری از کسبه‌کاران در ولسوالی سپین‌بولدک قندهار از پرزه های رادیوهای کهنه طلا استخراج میکنند. خبرگزاری فرانس پرس در یک گزارش ویدیویی روند کار آنان را به تصویر کشیده. حمید حکیمی این گزارش را به دری برگردان کرده.
اینجا در اسپین‌بولدک قندهار شماری از افغان‌ها با ویران کردن رادیوهای قدیمی در جستجوی طلا هستند. از ده‌ها دستگاه کهنه رادیو مقداری اندک طلا به دست می‌آید. شماری از کسبه‌کاران که به دنبال طلا در این رادیوهای قدیمی هستند می‌گویند پس از زحمت تقریباً 1 ماه حدود 150 گرم طلا به دست می‌آورند. سید ولی 51 ساله یکی از این کسبه‌کاران با چند تن دیگر در گوشه ای از بازار اسپین‌بولدک مشغول این کار است.
در 1 ماه حدود 150 گرم طلا به دست می آوریم. مسش را ما بیرون نمی کنیم. مسش را در دیگر جاها در پاکستان بیرون می کنند و یا هم در هرات که یک کارخانه بزرگ است بیرون می کنند.
اما این مقدار طلا هم اکثرا در رادیوهای قدیمی استفاده شده است. تکنولوژی جدید به شرکت‌های تولید رادیو این امکان را داده است تا از فلزات ارزان قیمت پرزه‌های رادیوهای عصری را بسازند. تایید ولی که ده‌ها رادیوی قدیمی و عصری را به خاطر یافتن طلا قطعه و ریزه کرده می‌گوید.
در مدل های جدید که اینجا می آید سود چندان نمی کنیم. در مدل های جدید آنقدر طلا وجود ندارد. خیلی مقدار طلا کم کار شده.
با گفته این کسبه‌کاران در بیشتر وسایل برقی و ارتباطی تولید ژاپن مقدار بیشتر طلا استفاده شده است. محمد یاسین یکی از کسبه‌کاران که در کارخانه کوچکش در اسپین‌بولدک قندهار به گونه سنتی طلاهای به دست آمده از این وسایل را ذوب میکند میگوید
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیریم تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای ژاپنی طلا داره و چیزای جنسای چینایی طلا نداره. دیگه علق فلق خود سامان جاپانی شما میفهمیم که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است طلا نداره دیگه، البته که اونم علق کم شده، طلای اونم شاید به بازار بافتی 30 گرم 40 گرم اگر بیاید.
کسبکاران ذره های کوچک طلای به دست آمده از رادیوهای کهنه را به گونه سنتی در کوره ها ذوب می کنند. زرگران شهر کندوهار هم با استفاده از این طلاها زیورات می سازند و آنها را به بازار عرضه می کنند. در حال حاضر بهای 1 گرم طلا مطابق به عیار آن از 5050 افغانی تا 5880 افغانی به فروش می رسد.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. با گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی بار دیگر در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست در امتداد خط دیورند رخ داده. این درگیری عصر دیروز آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. فریدریش امرس رهبر اپوزیسیون جرمنی از حکومت این کشور خواسته است که از ورود مهاجران افغان و سوری به جرمنی جلوگیری کند. ده هزار نفر طی راهپیمایی در تل ابیب و برخی شهرهای دیگر اسرائیل روز شنبه خواستار توافق شدند که بر اساس آن گروگان‌ها از چنگ گروه حماس رها شوند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت صحت لبنان می‌گوید که در حملات هوایی اسرائیل 3 کارمند صحی لبنان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل تا حال در این باره چیز نگفته است. رؤسای ادارات استخبارات بریتانیا و ایالات متحده پیشرفت قوای اوکراینی را در خاک روسیه تحسین کردند. واحدالله نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان حریف چکیش ماکس هندوناژیک را شب گذشته شکست داد. نژند با حرکت سبمیشن توانست که حریف خود از جمهوری چک را در جرمنی شکست دهد. و انتظار می رود که تیم ملی کرکت افغانستان فردا دوشنبه برای اولین بار در بازی تست با تیم نیوزیلند در هند روبرو شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. 7:32 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد پیروزی اخیر ملی پوشان فوتسال در برابر تیم نیوزیلند با ایشان بیشتر گفتگو انجام می دهیم.
مسابقه بسیار خوب بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیک های مربی ما، کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی. که
در قسمت دوم برنامه با خادم الدین علایار سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان گفتگو انجام میتیم که ایشان در رابطه با دستاوردهای اخیره ورزشکارای افغانستان که در ترکیب تیم اصلی و همچنان تیم مهاجرین برای تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک رقابت کردند و از جمله زکیه خدادادی موفق به کسب مدال برنز شد و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
زکیه و حسین رشیدی ورزشکار اتلتیک و یک نفر زکیه از پاراتکواندو و توی ژاپن ببریم. دو زمان هم ما همه ما شوکه شده بودیم، همه ما اصلا نمی فهمیدیم. امروز هم کسی از پیش سوال کرد که یادت هست؟ گفتم اصلا نیم. ما در جست من در توکیو بودیم، مگم تمام فکر ما طرف افغانستان بود که.
و در قسمت سوم برنامه در رابطه به خطرات مواد مخدر در جامعه و برای افراد جامعه برای شما بیشتر معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی را در برنامه داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی بسیار جذاب موفق شد که در دقایق پایانی به بازی برگرده و در برابر تیم نیوزیلند به پیروزی بسیار خوب و ارزشمند دست یافت و به احتمال زیاد افغانستان با تفاضل گل مثبت 4 و همچنان داشتن 6 امتیاز بعد از تایلند در جایگاه دوم باید قرار داشته باشه. تایلند که تفاضل گلش پیش از بازی با تیم که باید برش مسابقه میکرد مثبت 10 بود و به می خاطر به خاطر چانس قهرمانی افغانستان هم داره هنوز اگر تایلند ببرم. خواستیم با مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه داشته باشیم که بازی با تایلند را چگونه ارزیابی میکنه و همچنان در رابطه با بازی امروز نظرش چیست. هاشمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل، اگر در این مورد توضیحات بدین ممنون میشم.
سلام شهزاد عزیز، سلام به خودت و تمام شنونده های عزیز و محترم رادیو آزادی، انشاءالله هر جایی که هستن خوب باشن. ما هم بنابرای خود ابتدا پیروزی شیرین تیم ملی فوتسال کشور ما را مقابل نیوزلند و تمام علاقمندان فوتسال و مردم ورزش دوست افغانستان تبریک میگم. پیروزی ارزشمند برای ما بود، جدا از نتیجهش، جدا از این که حتی شانس ما را برای قهرمانی در این مسابقات زنده کرد، روحیه بسیار خوب را برای ستاره های ما، برای بازیکنان تیم ملی، کادر فنی ما ترزیق کرد این پیروزی که بدون شک میتونه کمک کنه برای ملی پوشای ما در مسابقات پیش رو که جام جهانی هست و انشالله بتونیم در اون تورنمنت هم خوش بدرخشیم با شیرمردای فوتسال افغانستان. به هر حالتش مسابقه بسیار خوبه بود، در کل هدف از اشتراک تیم ملی فوتسال افغانستان هم در تورنمنت کانتیننتال تطبیق سیستم و تاکتیکای مربی ما کادر فنی ما هست پیش از مسابقات جام جهانی که بازیکنان وقف پیدا کنند با اون سیستم بازی که معمولا 4-0 یا 3-1 بازی میکنیم با این سیستم رو به افزایش باشه و با تمام توان و تمام قوای خود بریم به مسابقات جام جهانی. در رابطه با شانس قهرمانی هم گفتی که فعلا همین دقایق پیش بود که گواتیمالا موفق شد با نتیجه با اختلاف 2 گل البته تیم میزبان تایلند را شکست بده فعلا صدرنشین شده، چانس قهرمانی زیاد داره گواتیمالا، ولی بازی آخر بازی افغانستان و تایلند هست. ما تفاضل گل محمود را که خود دقیق فرمودی مثبت 4 هست، انشالله دستورتی که بتونیم با اختلاف 3 گل و خیر در بازی آخر ما تایلند را شکست بدیم، ما قهرمان این مسابقات میتونیم با تفاضل گل بالاتر نسبت به گواتیمالا و تایلند بشیم و انشاءالله که جام قهرمانی را با خود به جام جهانی یک جای ببریم.
بله، قسمه که شما گفتین تیم گواتیمالا با نتیجه 6-4 موفق شده که تایلند ببره و تفاضل گل تیم و همچنان امتیازاتش 9 امتیاز شده. تایلند اگر به ما ببازه، ما اگر با تفاضل گل کمتر ببریم دوم میشیم و اگر تایلند با تفاضل گل قسمی که شما گفتین 3 گل ببریم قهرمان خواهیم شد. بسیار خوب، سطح مسابقات کلان در این تورنمنت چطور بود؟ کویت ما قبلا برده بودیم، شی تیم اومد ما را برد، اگر شی در بازی با تایلند تیم ما بسیار خوب بود نسبت به بازی امروز که با نیوزیلند بچه ها تا دقایق آخر داشتن، دقایق آخر خیلی خوب بود اما پیش از او تیم زیاد نشد که زودتر به گل برسه. نظرتون در این مورد چیست؟
در کل
شهرزاد صاحب عزیز، در کل تورنمنت بسیار خوب بوده. ببینیم از 5 کشوری که در این مسابقات اشتراک کردن، 4 کشور فعلا در جام جهانی حاضر هست و این نشان میده که سطح مسابقات چقدر بالا هست و شمول افغانستان، نیوزلند، گواتیمالا و همین قسم تایلند میزبان جز 4 کشور از جمع 24 تیم جام جهانی است. فقط کویت است که در جام جهانی اشتراک نکرده، ولی کویتی که با تمام آمادگی، با کادر فنی کاملا نو، با ستاره های جوان آمد تا خودشان برای عرب کپ یا جام عرب هم آماده بسازند که یک تورنمنت بین کشورهای عربی برگزار میشه. و افغانستان هم که بدون با خستگی بازیکن‌ها میتونیم بگیم که مقابل کویت نتونستیم نتیجه بگیریم و اختلاف یک گل هم اختلاف زیاد نبود، یعنی 15 دقیقه آخر مسابقه افغانستان مقابل کویت فوق‌العاده بازی کرد، اون قسمی که آقای مجید مرتضیان گفت. ولی به هر حالتش روز خوب ما نبود، چندین تو با تیرک دروازه خورد، موقعیت‌های خوب از دست رفت و ما مقابل کویت متأسفانه شکست می‌خوریم و شکست هم می‌پذیریم. کویت هم خوب بازی کرد و تونست که نتیجه بگیرن مقابل ما، ولی در کل یکی از سخت‌ترین تورنمنت‌های پنج جانبه است که بین 4 کشور جام جهانی و یک کشور هم که کویت هست برگزار شده. سطح مسابقات بسیار بالا هست.
اما یک چیزی که بسیار جالب است، در تورنمنت‌های قبلی هم که در از بخش تایلند برگزار می‌شد، ما مثلا تیم‌های بسیار کلان می‌بردیم و همون تیم کلان می‌آمد اول می‌شد در گذشته، و اگر گواتمالا اول شوه بازم بر افغانستان زیاد فرق نمی‌کنه، به خاطر اینکه تیم شکستش در برابر افغانستان بوده. هاشمی صاحب
دقیقاً ما تیم قهرمان بردیم، موافق هستم با این صحبت.
خیلی خوب، به جام جهانی هم چیز نمانده، در روز بعد شروع میشه، در ازبکستان و ما در گروه سوم هستیم با آرژانتین، اوکراین و آنگولا. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که ما میتونیم به دور حذفی از این گروه سخت صعود کنیم؟
بسیار عالی. شهزاد عزیز، ما قبل از اینکه کارمون رو در جام جهانی شروع کنیم، انشالله که دو بازی دوستانه را هماهنگی کنیم از سوی کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال افغانستان با هماهنگی تیم ملی ما، کادر فنی ما با کشور پاراگوئه و همچنان کشور موراکو یا همون مراکش. ما در ازبکستان دو مسابقه دوستانه می داشته باشیم، بعد ما بازی ما را از طریق 15 سپتامبر با آرژانتین، 8 سپتامبر و 21 با اوکراین سه مسابقه ما برگزار میشه. انشالله با آمادگی که تیم ما داره، امیدواری هست در تیم ما بدونشک، گرچند تجربه تیم ملی ما نسبت به سایر کشورها کم هست. مثلا ما گواتیمالا را شکست دادیم، گواتیمالا 5 بار در جام جهانی حاضر بوده، یکی از قدرت ها هست. امشب هم تایلند بزرگ، تایلند میزبان شکست داد. پس یعنی تیم ما در وضعیت خوب قرار داره و اگر بتونن خودشان سازگار کنن با کف پوش ها یا میدان های فوتسالی ازبکستان زودتر، و میخاطر بازی دوستانم داریم، انشالله که دور از انتظار نیست که ما مجلس تیمای باشیم که به مرحله اصلی صعود میکنیم از مرحله گروهی در جام جهانی، یعنی 16 تیم برتر. بدون شک ما با تیم ما حساب میکنیم و امیدوار هستیم که شیربچهای فوتسال افغانستان هم که روشون حساب میشه، عملکرد و نمایش بسیار خوب رو در جام جهانی داشته باشن.
خیلی خوب، تیم هایی که برای اولین بار به جام جهانی فوتسال را پیدا کرده، افغانستان و تاجیکستان و نیوزیلند و فرانسه است. به احتمال زیاد که دو تیم افغانستان و تاجیکستان میتونن که شگفتی ساز باشن. چقدر با این گپ من موافق هستین؟
خب در کل شهزاد عزیز، تمام تیمایی که به جام جهانی را پیدا کردن یک برنامه بسیار طولانی مدت در پیش گرفتن، کمپای تمرینی و همچنان بازی های دوستانه، شرکت در تورنمنت ها در جای مختلف دنیا در کشور خودشان. تاجیکستان میزبان چند بازی در خود تاجیکستان در دوشنبه بود، ما شاید بازی خوب از تاجیکستان بودیم، یکی از تیمای خوب از همسایه ما و دوست داریم که جز تیمای صعود کننده و مرحله اصلی تاجیکستان باشه. حتی کشورهای همسایه ما، کشورهای فارسی زبان که همزبان ما هستن، ما بسیار دوست داریم که از مرحله اول و مرحله دوم صعود کنن و این خودش ارتباط و پیام و ورزش و همبستگیشان نشان میده. در کل. ولی من فکر میکنم تیمایی که بسیار میتونه خطرناک باشه در این جام جهانی برزیل هست که رنکینگ هم فعلا اول دنیا صدر جدول هست و تعقیبش هم تو پرتغال هست، اسپانیا هست و همین مراکوی که بزرگای زیاد را برده جز تیمای بسیار خطرناک و قوی و پرقدرت به شمار میره و افغانستان هم میتونه در این جام جهانی شهزاد عزیز پدیده باشه و همه را سورپرایز کنه به شرطی که بازیکنهای ما، ستارهای ما در روز خوب و خودشان قرار داشته باشن. بدون شک برای هیچ کشور در دنیا بازی کردن مقابل تیم ملی فوتسال افغانستان کار ساده و آسان نخواهد بود.
بله، یک موضوع را باید اشاره بکنم که ما در برابر گواتمالایی که پیروز شده می تیم در جام جهانی سال 2000 میزبان بود کشور گواتمالا و یک بله. پیروزی هم داشت بله. در برابر تیم بزرگ قزاقستان که شما می فهمین قزاقستان در یکی از دوره‌های جام جهانی تانسته که بهترین نتیجه خودش یعنی مقام
بله بله شهزاد عزیز من به ادامه معلومات شما یک معلومات زیادم بتوم از سایت فیفا که درصد قهرمانی افغانستان در جام جهانی را 1/200 پیش بینی کردن، یعنی از 200% 1% امکان قهرمانی افغانستان هست، ولی باور کنید که چنین چیز نخواهد بود و افغانستان درصد بالایی را بر درخشش در مسابقات جام جهانی خواهد داشت و حرفای زیاد را انشالله که ببینیم از تیم ملی ما، از ستاره های ما در جام جهانی که آرزوی تمام مردم افغانستان است. فعلا هر جایی را شما اگه در سایت های اجتماعی را ببینید، در هر جای همین سایت های خود رادیو آزادی را اگر ما تحقیق کنیم، اکثریت خبرهایش در این شب و روزها به فوتسال را پیدا کرده و این نشان میده که تمام افغانستان چشم و امیدشان به تیم ملی فوتسال کشورشان هست و ما انشالله دعا میکنیم در خدمت تیم هستیم، کادر فنی، مربیا، تا بتانیم یک نمایش خوب در جام جهانی داشته باشیم.
عالی. ما اگر از گروه خود در جام جهانی که ما در گروه سی قرار داریم، اگر مثلا آرژانتین باشه، افغانستان، این دو تیم چانس صعودش زیادتر است. اگر ما سود بکنیم با عنوان تیم اول یا دوم، اگر دوم سود بکنیم ما با تیم دوم گروپ A رقابت خواهیم کرد که از بین ازبکستان و یا پاراگوئه یا هلند یا کاستاریکا خواهد بود.
دقیقاً شهزاد صاحب عزیز، ما حتی چون سیر داریم که ما یا هر تیمی که در گروه ما هست به عنوان تیم سوم هم صعود کنیم، از بین 6 گروه 4 گروهی که تیمای سومش عملکرد خوب را داشته باشن هم صعود میکنن، یعنی از 6 گروه از هر گروهش 2 تیم مستقیما صعود میکنه که 12 تیم میشه و 4 تیم برتر سوم که عملکرد خوب داشته باشه از 6 گروه 4 تیم سومش هم صعود میکنه که انشالله شانس صعود ما بایی که 4 تیم سیم هم سود میکنه کمک پر رنگ میشه.
با او شرایط هم که اگر افغانستان از گروه خود که سی است به عنوان سیم سود بکنه بله. با برنده گروپ اول که از بین تیمهای مثل ازبکستان یا هلند یا هم پاراگوئه یا کاستاریکا است که همه تیم ها را گفته میتونیم که افغانستان در برابرش بسیار خوب میتونه بازی بکنه، چون ما در گذشته ازبکستان تونستیم شکست بدیم و در این گروپ میتونیم گفته که قوی ترین تیمم ازبکستان است. اگر ما با ازبکستان در مرحله حذفی قرار بگیریم، احتمال داره که تیمم ببریم و حتی بریم به مرحله 8 تیم و از 8 تیم صعود کنیم به 4 تیم.
انشالله که اتفاق رخ بده. تشکر شما عزیز،
انشاءالله سلامت باشین. از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم. وقت شما بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
با استاد خادم الدین علایار، سکرتر جنرال کمیته پارالمپیک افغانستان، میخواییم در رابطه به اشتراک کاروان ورزشی افغانستان در پارالمپیک پاریس و همچنان دستاورده که اخیراً توسط زکیه خدادادی به دست آمد، میخواهیم که بیشتر صحبت داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شهزاد عزیز، سلام به خودت و سلام به شنوندگان عزیز و وطنداران رنجیده افغانستانی. میرم به نامی وطن میر از منو مدال کمایی میکنند، افتخار کمایی میکنند، همه چه افتخار است و نورش مثلا. خصوصا تا مدولین هستن ما حمایت نشدیم،
حمایت نشده. مثلا یک ورزشکار ما داشته تا حال از آل بستن گرانه میکنن از حکومت فعلی و در گذاشتم یک ورزشکار ما یک روانی در ماه در یک تقریبا 11-12 دلار میده یا فقط عدیه میگرن دیگه اصلا کدام امتیاز ماش بود نداشت برشان و نداره و ما نباید یک هزار روانی که از طرف حکومت دادن میشه برشان از یا ما توقع مدال داشته باشه و می که میان به نام افغانستان باز هم با غیرت وطنی میخوان که به وطن خود افتخار کمایی کنند. الان بزرگترین افتخار است که یک بچه افغانستانی در دادگاه‌های خارجی میه به خاطر عزت و سربلندی وطنش با شکم گرسنه قبلی خود میره از من. دیگه ای ما همیش شهزاد سیم که ما زمانی که برای خود به پاریس یا به پارلمان انتخاب میکنیم همش مسابقه اول ما تیمای ولایتی داریم تیمی داریم مسابقات خود را میگرم بالاخره انتخاب میشن و یک نفری که ما دونست که مثلا ما کسب سمیه به چندین کشور نه که به چند وزشکارا را ازام میکنیم و میدن باز هم به خاطر مشکلات کسب سمیه کرده نمیتونن و بالاخره یک نفر بر ما از طبقه هناس و یک نفر طبقه زکول بر ما سمیه داده میشه یا کارت سفید داده میشه که در زمان در پاپیک لندن ما چون نوزخمی شده بودم در زمان کابل نبود نمیتونم نمیتونم مثلا انتخاب شد و یک دختر همراهشون در تیم ما نبود بعد از او در هر تیم یک دختر یک بچه شرکت کردن به نمایندگی از بچگان افغانستانی در خارج و میایم سر پاریس. در پاریس هم ما چند مسابقه داشتیم به خاطر کسب متاسفانه که ورزشکارهای ما کسب سمیه کنن و ما هم گرچه توقع داشتیم خود نباید داشته باشیم به خاطر مشکل دارن و داشتن. در پاریس هم از طرف ما اصلا 7 نفر ورزشکار پیشنهاد کردیم شخصا خودم چون از جمله دختر خانم ها کسی نه و شرایط افغانستان فعلا خودت میفهمی که اصلا دختر خانم ها شرکت کرد نمیتونن و اجازه نمیتونن که از طرف المپیک شرکت کردن رو مگستن نمیتونم و ما ورزشکارهای دختر ها که بود نبود داخل افغانستان کجا در تیم میگرفتیم شما و همراه پاراتکواندو و یا که در تماس شدیم همراه IPC بالاخره فیصله همی شد که یک نفر برای ما سمیه بدن و هم تیم دانشی که تقریبا یک ما قبل از یک نیم رکنیم ما قبل از مسابقات خودش ایران آمده بود و بازموج کارشان رو جد کردیم آمدن طرف پاریس. این که چرا ما تیم زیاد نداریم اما مشکلات هم میفهمن ما هستن. ما بار بار از IPC درخواست دادیم تقاضا کردیم که ما رو حمایت کنن رو مکنن تا جایی کردن. مثلا در سفرهای ما همه اگر سفر به چین بود در آسیایی در دیگه سفرها بودن حمایت کردن تکت های مار دادن مثلا مصارف و هتل و همه چیز دادن. ما یعنی نمیشه تنها که IPC و APC آسیایی و جهانی ما به حمایت بودن. ما که حمایت دولت خود از حکام خود نداشته باشیم که ما را حمایت کن دیگه ما بدبالی باز هم دستقالی در اینجا میمانیم. این دیگه در مو فسادی که در حکام گذشته افغانستان بود ما چندین بار پیشنهاد بودجه را کردیم به کمیته پارالمپیک اصلا کسی بودجه نداد. این همو جنایات و خیانت های حکام گذشته بوده که معلولین همه قسم موندن. گپ ما سر زکیه یک دختر قهرمان یک دختر زحمتکش تقریبا 7-8 سال پیش ما شخصا خودم شروع کردم حمایتش کردم بعد شما نکردم 4-5 سال پیشی گفتم آمدگی خدا بیدی که ما توکیو میبرمت برای ما گفتم تو واضح باشم که اصلا تبعیضی که در وطن وجود داره ما اصلا من کسی اجازه نمیده. مردم سابقات بیرونی نمیبانند در سابقات که دیگه کشورا بسیار برای مشکل خط میکنند چه قسم دیجه برای ما کسی اجازه خواهد داد کده. ما گفتم مثلا من یک واده میکنم و واده ناکام نمیکنم و میبرم در ترکیه. بالاخره بعد از سقوط نظام از یک برادر به برادر دیگر، تسلیمی نظام از یک برادر به برادر دیگر، ما با بسیار جنجال و بسیار مشکل دانستیم که زکیه را از افغانستان خارج کنیم. در اون زمان طالبا قدرت گرفته بودن، بسیار مشکلات بود در میدان هوایی. بالاخره دوستای ما همه اعضای کمیته پارالمپیک که ما از پیشان شد در جریان بودم، تشکری میکنم که همهشان زحمت کشیدن به خاطر کشیدن زکیه به بیرون، خصوصا آریان صدیقی که مسئول روابط خارجی ما دوام بود. من برایش به خبر خود ارتباط بودم و گوشم بود که زکیه و حسین رسولی ده اردی شد دانستیم، ولی کشور خارجی هم کمک همکاری کردن، پارا تکواندو، WT و IPC همهشان کمک همکاری کردن که ما تانستیم زکیه بالاخره به ترکیه برسانیم. بعد از ترکیه که خواست خود زکیه بود کامل به پاریس با زحمتش، پشتکارش، بالاخره مدال برنزش که افتخار است به همه ما، به همه افغانستانی ها افتخار بزرگ. مگر ای کاش اشک، ای کاش و افسوس و صد افسوس که این افتخار ما با وطن، این افتخار ما با کمیته پارالمپیک خود کمایی میکردیم. این بسیار خوب میشد، مگر متاسفانه شرایط بدی که در وطن ما هست، اگر زکیه در افغانستان باشد با کسی نمیمونش که از خانه بدها زکیه دیگر ما در داخل افغانستان داریم که از خانه بیرون برام میتونند. متاسفانه اگر زکیه در افغانستان بود از کسی اجازه گرد زدن بدش نمیداد در شرایط فعلی که از در افغانستان. باز هم میگم متاسفانه که ما همین مدال یکی که بسیار با ارزش است، ما در گذشته آنچه که در توان داشتیم بخاطر حمایت از زکیه از ورزشکارهای معلول کمیته پارالمپیک افغانستان هست هیچ چیزی در مورد رباطی ورزشکارهایش دریغ نکرده. این که به نام وطن ما افتخار نکرده، به نام وطن ما این مدال کمایی نکردیم، سخت رنج بیتیم. و رای کاش، ای کاش ما صاحب وطن بودیم، ای کاش ما صاحب حاکم، ای کاش ما صاحب مرد بودیم که همه افتخارات بسیار با عزت و با غرور با وطن خود کمایی میکنیم، مثل مداد روح الله جان که در اون زمان هم گرچه بود بازم یک نیمه در وطن بودیم، اما قسم جشن بگرفتیم. همین مدال زکر بسیار با افتخار هم روش میرفتیم در وطن. حالا هر چی باشیم به وطن هستیم، اگر افتخار کمایی میکنیم برای آوازش کارم افتخار کمایی میکنیم، اگر زحمت میکشیم برای میکنیم، اگر رنج میکشیم برای میکشیم، باز هم ای کار به نام وطن خود در بلدی وطن خود همی افتخارات میکنیم.
جناب استاد، از اینکه به برنامه ویسال وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی است که به طور جدی بر جامعه تأثیر می‌گذارد. این مشکل نه تنها به فرد مصرف کننده آسیب می‌رساند، بلکه اثرات مخرب بر خانواده‌ها، جامعه و اقتصاد کشور نیز دارد. مصرف مواد مخدر می تواند به تخریب جسمی و روانی فرد منجر شود و باعث کاهش توانایی های فرد در انجام کارهای روزمره، ارتباطات اجتماعی و تصمیم گیری های صحیح شود. افراد معتاد معمولا در دام افسردگی، اضطراب و مشکلات روانی دیگر گرفتار می شوند که این مسائل به مرور زمان شدت می یابد و در زمان آنها بسیار دشوار می شود. از دیدگاه اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر منجر به افزایش نرخ جرایم می شود. افراد معتاد برای تأمین هزینه های مصرف خود ممکن است به جرایم مانند سرقت، قاچاق و حتی خشونت های خیابانی رو آورند. علاوه بر این، اعتیاد می تواند باعث فروپاشی خانواده ها شود. بسیاری از خانواده ها تحت تأثیر اعتیاد یکی از اعضا با مشکل جدی اقتصادی و عاطفی مواجه می شوند که گاهی منجر به جدایی یا فروپاشی کامل خانواده می شود.
از منظر اقتصادی هزینه های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر بسیار سنگین است. این هزینه ها شامل هزینه های درمانی، از دست رفتن نیروی کار و غیر مشکلات در جامعه می گردد. در نتیجه گفته می توانیم که برای معتادین باید شرایط ترک اعتیاد فراهم شود و همچنان جلو قاچاق مواد مخدر در جامعه توسط نیروهای نظامی و پلیس گرفته شود تا شرایط زندگی بهتر برای جامعه و افراد آن فراهم گردد. پس از آن گفته می توانیم که جامعه سالم به بار خواهد آمد و ورزش یکی از گزینه های برای ترک اعتیاد است که در جامعه باید ترویج شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
ویسال این هفته رادیوی آزادی به پایان رسید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی.